دربان و کخ و پستریاکوف و دربان دیگر و زنی که در طبقه اول سکونت دارد و یک نفر مشاور قضایی که در همان موقع با زنش از درشکه پیاده شده، یعنی تقریبا 8 یا 10 نفر شاهد گواهی می‌دهند که میکولای رفیقش میتری را بر زمین انداخته، او در عوض از موهای سر میکولای گرفته و کشیده است. آنها جلوی در خوابیده و راه را بر آبرین مسدود نموده بودند. از هر طرف آنها را فحش می‌دادند، اما آنها چون بچه‌های کوچکی فریادها کشیده در میان کوچه هم دیگر را تعقیب می‌نمودند. می‌شنوی؟ حال در نظر بگیر که در بالا جسد 2 نفر مقتول هنوز سرد نشده است و وقتی آنها را کشف کردند هنوز گرم بودند. آن وقت 2 نفر نقاش یا میکولای تنها مرتکب قتل شده است. اجازه بده سوالی از تو بکنم. این طور بیخیالی و آزادی فکر از طرف اشخاصی که مرتکب قتل و سرقت شده باشند چه معنایی دارد؟ آیا بین فریادها، خنده‌ها، منازعه بچگان آنها و وضع روحی 2 نفر قاتل توافقی وجود دارد؟ چطور ممکن است 5 دقیقه پس از انجام قتل از اتاقی که قربانی‌هایشان افتادند بیرون رفته و حتی در اتاق را هم نبندند؟ با وجود اینکه می‌دانستند اشخاصی به سوی اتاق پیرزن بالا می‌روند، به جای اینکه هر چه زودتر فرار کنند، جلوی در بزرگ عمارت مشغول خنده و تفریح شده راه را مسدود و توجه عموم را به سوی خود جلب نمایند. بله بله، بدون شک این عمل غیر ممکن و عجیب به نظر میاد، اما عزیزم اما ندارد. قبول دارم گوشواره هایی که چند دقیقه پس از قتل در دست میکولای بوده مدرک مادی مهمی بر ضد او میباشد، اما علت وجود این مدرک را متهم با دلایل قابل قبولی بیان کرده است. پس موضوع این که این مدرک دلیل مجرمیت است باید مورد بحث قرار گیرد. در عوض باید دلایل بیگناهی متهم را هم در نظر گرفت، مخصوصا در این مورد که این دلایل قابل بحث و تردید نمی باشد. بدبختانه به واسطه اصول قضایی ما دادرسان حاضر نیستند قبول کنند دلایل متکی بر روانشناسی اثر مدارک مادی رو که بر علیه متهم وجود دارد از بین میبرد. نه نه نه، هرگز به چنین کاری تن نخواهند داد، زیرا جعبه گوشواره را یافتند و متهم میخواسته خود را دار بزند. میگویند اگر خود را مجرم نمیدانست به این فکر نمیافتاد. مطلب اصلی این است. به این دلیل است که من عصبانی میشوم. میفهمی؟ بله میبینم که عصبانی میشوی. اندکی صبر کن، فراموش کردم از تو بپرسم به چه دلیل گوشواره ها متعلق به پیرزن است. این موضوع ثابت شده. خوخ شخصی را که گوشواره ها را نزد پیرزن رهن گذاشته معرفی کرده و این شخص ثابت کرده که گوشواره ها به او تعلق دارد. سال دیگر، هنگامی که کخ و پستریاکوف به طبقه 4 می رفتند کسی میکولای را جای دیگر ندیده است؟ رزومیخین جواب داد: مطلب آن است که هیچ کس او را ندیده. کوخ و پستریاکوف وقتی از پله ها بالا می رفتند نقاش ها را ندیدند. اظهار داشتند که ما دیدیم در اتاق باز بود، شایدم کسی آنجا کار می کرد، اما توجه نمی کردیم و بیاد نمی آوردیم که در آن ساعت کارگرها آنجا بودند یا خیر. خب پس دوست عزیز، تنها دلیل بیگناهی میکولای خنده ها و یا مشت هایی که به رفیقش می زده است. درسته این دلیل محکمی برای بیگناهی او می باشد، اما اجازه بده از تو بپرسم موضوع را چگونه تعبیر می کنی اگر قبول کنیم اظهارات متهم صحیح است؟ پس پیدا شدن گوشواره ها را چطور شرح می دهی؟ چطور شرح می دهم؟ اینجا چه موضوع قابل تشریحی وجود دارد؟ مطلب روشن است. اقلن راهی که دادگستری باید به پیمایت کاملا روشن است و این راه را جعبه گوشواره نشان می دهد. این گوشواره ها از دست بزهکار اصلی افتاده است. وقتی که کخ و پستریاکوف در را زدند او هم در اتاق بوده و در را بر روی خود چفت کرده بوده. کخ حماقت کرده و پایین رفته. آنگاه قاتل که هیچ راه فراری نداشته که از خانه فرار بکند، کم کم پایین آمده. هنگامی که میخواسته از پله ها پایین برود، برای اینکه از نظر کخ و پستر یاکوف پنهان بشود، درست همون موقعی که نقاشان پایین رفته بودند، او در طبقه دوم مخفی شده است. هنگامی که دربان و دیگران به اتاق پیرزن می‌رفتند، او منتظر شده تا صدای پای آنها قطع شود و در همان لحظه‌ای که میکولای و میتری به سوی کوچه می‌رفتند، او هم به آرامی از پله‌ها پایین آمده. چون همه رفته بودند، او کسی را در جلوی در ندیده. شاید هم او را دیده باشند، اما به او توجهی نکردند. مگر مردم به تمام اشخاصی که داخل خانه شده یا از آن خارج می‌گردند توجه می‌کنند؟ اما هنگامی که قاتل پشت در پنهان بوده، گوشواره ها از دستش افتاده است و چون کارهای دیگری داشته متوجه این قسمت نشده. جعبه گوشواره نشان میده که تبهکار در خانه طبقه دوم مخفی شده. این از شرح تمام اسرار. آفرین دوست من، این تشریح تو خیلی ماهرانه است. باید قوه مخیله تو را ستود. متشکرم. آخه چرا؟ برای که تمام جزئیات رو مرتب کرده و آراسته نمودی، درست مثل صحنه تئاتر. رازو میخین میخواست اعتراض کند که ناگاه در باز شد و شخصی که هیچ کدوم از سه نفر جوان او را نمیشناختند وارد اتاق گردید. تازه وارد مردی بود، مسن، با قیافه خشن و گرفته. ابتدا جلوی آستانه در ایستاد و با تعجبی که نمیخواست مخفی سازد و بیشتر سبب عصبانیت می‌گردید، چشمایش را به اطراف گردانید، مثل اینکه می‌خواست از خود بپرسد در چه سوراخی فرو رفتم. اتاق تنگ و کوتاهی را که در آن وارد شده بود با عدم اعتماد و حتی نوعی وحشت تماشا می‌کرد. وقتی نگاهش به راسکولنیکوف افتاد، باز همان وضع شگفت‌انگیز را داشت. جوان با سر و وضع بدی روی نیمکت دراز کشیده حرکتی نکرد، مشغول نگاه کردن به تازه وارد شد. تازه وارد وضع نخوت آمیز خود را حفظ کرده، ریش‌ها و موهای پریشان رازومخین را نگاه کرد. او هم بدون آنکه از جای خود تکان بخورد، با کنجکاوی گستاخانه‌ای به قیافه تازه وارد دقیق شد. سکوتی که برای همه کس اذیت کننده بود، مدت یک دقیقه بر اتاق حکم فرما گردید. بالاخره تازه وارد که فهمید حرکاتش در هیچ کس تأثیر نمی‌کند، مؤدبانه و با کمی خشونت زوسیموف را مخاطب ساخته گفت: رودیا راسکولنیکوف را که جوانی دانشجو می باشد یا سابقا دانشجو بوده می خواهم. زوسیموف آهسته بلند شد و اگر رازومخین زودتر جواب نداده بود، او جواب می داد: آنجا روی نیمکت است. اما شما چه می خواهید؟ این کلمات گستاخانه سبب برخورد به آقایی که می خواست خود را بگیرد شد. خواست حرکتی به سوی رازومخین بکند، اما خودداری کرد، به سوی زوسیموف رفت. پزشک با اشاره سر مریض را نشان داد و گفت: این آقا راسکولنیکوف است. آنگاه بعد از خمیازه ساعت بزرگ طلایی را از جیب خود بیرون کشیده به آن نگاه کرد و دو مرتبه در جیبش گذاشت. راسکولنیکوف که دراز کشیده بود چیزی نمی گفت و چشمانش را به تازه وارد خیره کرده بود. در نگاهش هیچ فکری وجود نداشت. از وقتی که نگاه خود را از روی گل دیوار منحرف نموده بود، در قیافه بیرنگش آثار رنج شدیدی ظاهر بود، مثل کسی بود که مورد عمل جراحی دردناک و یا اینکه مورد شکنجه و بازپرسی قرار گرفته باشد. با این حال کم کم حضور مرد تازه وارد نظر او را بیشتر جلب می‌کرد. ابتدا احساس شگفتی نمود، سپس کنجکاو شد، بالاخره گرفتار نوعی ترس گردید. وقتی که پزشک او را نشان داد، او از جای برخاسته روی نیمکت نشست، با صدای ضعیف و مقطعی که در آن اثری از عدم اعتماد مشهود بود گفت: بله، من راسکولنیکوف هستم، چه می‌خواهید؟ آن شخص با دقت به او نگاه کرده با لحن متینی گفت: من پیر لژین هستم، امیدوارم که نام من برای شما ناشناس نباشد. اما راسکولنیکوف که منتظر چیز دیگری بود، با خاموشی و قیافه حیرت زده به مخاطب خود نگاه کرد، مثل اینکه اولین دفعه بود که نام لژین به گوشش می‌خورد. لژین که کمی آشفته شده بود پرسید: چطور؟ آیا ممکن است شما نام مرا نشنیده باشید؟ راسکولنیکوف به جای جواب دادن آهسته روی بالش افتاد، دست‌ها را پشت سر گذاشت و چشم‌ها را به سقف دوخت. بر صورت لوژین استراب نمایان بود. زوسیموف و رازومیخین با کنجکاوی او را نگاه می‌کردند و همین امر سبب از جا در رفتن او شد. فکر می‌کردم حساب می‌نمودم نامه‌ای که 10 یا 15 روز پیش به پست داده شده باشد. رازومیخین صحبت او را قطع کرد. گوش کنید. برای چه نزدیک در ایستادید؟ اگر می‌خواهید مطلبی را شرح بدهید بنشینید. ممکن نیست شما و ناستازیا هر دو در آستانه در جا بگیرید، چون خیلی تنگ است. ناستازیا، بگذار عبور کنند. پیش بیایید، اینجا صندلی هست. سپس صندلی خود را از میز دور کرده ایستاده راه باریکی برای عبور تازه وارد فراهم نمود. لوژین به زحمت خود را تا صندلی رسانید و پس از نشستن با عدم اعتماد نگاهی به رازومیخین نمود. او هم با صدای بلندی گفت: 5 روز است رودیا بیمار است. 3 روز مبتلا به هذیان بوده ولی حالا هوش آمده و با اشتها خوراک می‌خورد. این آقا پزشک او و من هم دوست او هستم. من هم مثل او سابقا دانشجو بودم و اکنون پرستار او هستم. به ما کاری نداشته باشید، مثل اینکه ما اینجا نباشیم. بله، خواهش میکنم به صحبتهای خود ادامه بدهید. لوژین گفت: متشکرم. سپس خطاب به زوسیموف گفت: آیا حضور و گفتگوی من سبب خستگی بیمار نخواهد شد؟ زوسیموف جواب داد: نه، برعکس، برای او تفریح خواهد بود. پزشک باز خمیازه کشید. او امروز صبح به هوش آمده است. رازومیخین به حدی دوستانه و با سادگی صحبت میکرد که لوژین احساس راحتی بیشتری کرد. به علاوه فکر کرد این جوان اگر لباس بد پوشیده است در عوض دانشجوست. ادامه داد: مادر شما پیش از حرکت من شروع به نوشتن نامه‌ای برای شما نمود. وقتی به اینجا رسیدم مخصوصا دیدن شما را چند روز تأخیر انداختم، چون میخواستم نامه حتما به شما برسد. از قضایا مطلع شده باشید. اما اکنون با تعجب میبینم. بر چهره راسکولنیکوف اثری از خشم ظاهر گردید. به تندی گفت: میدانم، میدانم شما داماد آینده ما هستید. بسیار خوب، میدانم، کافیست. این طرز صحبت کردن سبب آزردگی خاطر لوژین شد، اما سکوت اختیار نموده با خود فکر میکرد که این طرز تکلم چه معنایی دارد. موقتا گفتگو قطع گردید. راسکولنیکوف که برای پاسخ دادن به لوژین روی خود را به او کرده بود، او را با دقت نگاه میکرد، مثل اینکه تا آن وقت نتوانسته بود او را ببیند یا اینکه چیز تازه‌ای در شخص تازه وارد سبب شگفتی او شده بود. برای اینکه او را بهتر ببیند روی نیمکت نشست. وضع ظاهری لوژین چنان خصوصیتی داشت که نام داماد آینده را که به او اطلاق نشده بود مناسب حالش نشان میداد. به خوبی معلوم بود که لوژین از اقامت چند روزه در پایتخت استفاده کرده در انتظار ورود نامزد آیندهش خود را شیک ساخته بود. البته این عمل او کاملا قابل بخشایش بود. شاید خوشنودی را که از موفق شدن در انجام نقشش احساس می نمود زیاد ظاهر نساخت. این حالت از داماد آیندهی مثل او قابل عفو بود. لوژین لباس تازه پوشیده و این طرز لباس پوشیدنش فقط از یک نظر قابل انتقاد بود، و آن اینکه معلوم بود این لباس را تازگی پوشیده است و قصد دارد کلاه تازه و زیبایی را که خریده بود خیلی مواظبت کند. دستکش های قشنگش که به دست نکرده و فقط برای نشان دادن به دیگران در دست گرفته بود زیاد جلب توجه می نمود. لباسهایش همه به رنگ روشن بود. پیراهن تازه و ظریفی به تن، کراوات باریک تیره‌ای به گردن داشت. لوژین با این لباس‌ها وضع خوبی داشت و سنش کمتر از آنچه بود می‌نمود. صورت ظریفش عاری از نزاکت نبود. در دو طرف صورتش ریش‌های پررنگ و کوتاهی گذاشته شده بود که سپیدی چانه‌اش تراشیده‌تر و برجسته‌تر معلوم می‌شد. موهای سرش کمی خاکستری شده و آرایشگرش موفق شده بود آنها را مجعد سازد بدون آنکه مضحک شده باشد. اگر در قیافه جدی و قشنگ او چیزی نامطبوع و تنفرانگیز وجود داشت، مربوط به علل دیگری بود. راسکولنیکوف پس از اینکه بی‌ادبانه به صورت لوژین خیره شد، لبخندی تمسخرآمیز زده دوباره روی بالش افتاد و مشغول تماشای سقف گردید. اما مثل اینکه لوژین تصمیم داشت از هیچ چیز نرنجد. اینطور تظاهر کرد که این حرکات عجیب را مشاهده نکرده است. کوشش نمود به صحبت ادامه دهد. خیلی متاسفم که شما را در این حالت میبینم. اگر میدانستم که مریض هستید زودتر میامدم. اما شما میدانید که گرفتاری من زیاد است، چون من یک محاکمه مهم را باید انجام بدهم. راجع به اقدامات و اشتغالاتی که خود شما حدس میزنید چیزی نمیگویم. من منتظر خانواده شما، یعنی مادر و خواهرتان هستم. راسکولنیکوف میخواست چیزی بگوید. در صورتش نوعی آشفتگی ظاهر گردید. لوژین لحظه ای مکس کرد و چون دید جوان ساکت است ادامه داد. منتظر آنها هستم و برای آنها یک خانه تهیه کردم. راسکولنیکوف با صدای ضعیفی پرسید: کجا؟ نزدیک اینجا، خانه باکالیوف. رازومیخین گفت: من اونجا رفتم. دو طبقه مبله اون را یوشین تاجر اجاره کرده است. بله بله، آنجا اتاقهای مبله اجاره میدهند. رازومیخین گفت: خانه است کثیف و بدنام. در آنجا حوادث بدی رخ داده است. شیطان میداند در آن خانه چه اشخاصی سکونت دارند. من هم در نتیجه حادثه افتضاح آمیزی به آنجا رفتم. اتاقهایش ارزان است. عجب، من چون از خارج می آیم از این موضوع ها اطلاع نداشتم. دو اتاقی را که اجاره کردم تمیز است، به علاوه برای مدت کوتاهی است. خطاب به راسکولنیکوف گفت: خانه آیندم را هم تهیه نمودم و مشغول تعمیر آن هستند. فعلا در دو قدمی اینجا در خانه ای که از دوستانم به نام لبز یانتیکوف اتاق اجاره کردم. راسکولنیکوف پرسید: لبز یانتیکوف؟ مثل اینکه نام او را به یاد چیزی انداخت. بله، آندری لبز یانتیکوف که در یکی از وزارتخانه ها کار میکند. مگه او را میشناسید؟ راسکولنیکوف جواب داد: بله. ببخشید، چون سوال کردید تصور کردم او را میشناسید. زمانی وکیل او بودم. جوان نجیبی است، پیرو افکار جدید است. من با کمال میل با جوانان معاشرت میکنم، چون انسان از آنها مطالب تازه‌ای میآموزد. لوژین پس از ادای این کلمات به امید آنکه در قیافه مخاطبین خود اثری از خوشبینی و تصدیق مشاهده نماید با آنها نگاه کرد. رازومیخین پرسید: از چه نظر؟ لوژین از اینکه چنان سوالی از او شده بود خوشحال گشت، گفت: از نظر اینکه از همه مهمتر است، یعنی فعالیت اجتماعی. ملاحظه کنید، 10 سال بود من پترزبورگ را ندیده بودم. تمام این چیزها تازه و اصلاحات و افکار جدید در ولایات ما نفوذ کرده است. اما انسان برای اینکه همه چیز را آشکارا مشاهده کند باید در پترزبورگ باشد. ولی به عقیده من، با مشاهده نسل جوان، انسان بهتر میتواند این اطلاعات را کسب کند و اعتراف میکنم که بسیار خوشنود هستم. رازومیخین گفت: از چه؟ سؤال شما کلیست. ممکن است اشتباه کرده باشم، اما تصور میکنم در این شهر نظریات صحیح تر و افکار انتقادی تر و فعالیت معقول تری مشاهده کرده باشم. زوسیموف گفت: راست است. لوژین با نگاه محبت آمیزی به دکتر نگاه کرد و گفت: آیا این طور نیست؟ سپس به رازومیخین خطاب کرده گفت: تصدیق میکنید که اقلن از نظر علمی و اقتصادی ترقیاتی حاصل شده است؟ رازومیخین گفت: افکار معمولی و مبتذل. لوژین با شتاب نمایانی گفت: نه، این طور نیست. مثلا اگر به من بگویند هم نوعان خود را دوست بدار و من هم این اندرز را عمل کنم، نتیجه این عمل چه خواهد بود؟ آنکه لباسم را به 2 قسمت کرده نیمیان را به همسایه بدهم و در نتیجه هر 2 نیمه برهنه خواهیم بود. چنان که مثل روسی میگوید: اگر بخواهید چند خرگوش را با هم شکار کنید، یکی از آنها را هم شکار نخواهید کرد. علم به من دستور میدهد که فقط خودم را دوست بدارم، زیرا در این دنیا همه چیز بر اساس منافع شخصی قرار دارد. اگر جز خودتان کسی را دوست نداشته باشید، در کارهایتان موفق خواهید شد،
و لباس شما هم سالم خواهد ماند. اقتصاد سیاسی اضافه می کند که هر قدر در جامعه ثروت‌های شخصی زیادتر شود، یا به عبارت دیگر هر قدر لباس‌های کامل بیشتر باشد، احساس و اساس آن جامعه محکمتر و تشکیلات آن بهتر خواهد بود. پس هرگاه من برای خودم تنها کار کنم، عملا برای دیگران هم کار کردم و در نتیجه همسایه من کمی بیش از نصف لباس را به دست خواهد آورد، اما نه به واسطه بخشش و سخاوت‌های شخصی و خصوصی، بلکه به واسطه ترقی عمومی. این فکر بسیار ساده است، ولی بدبختانه برای اینکه راه خود را به پیمایت و بر افکار واهی و توهمات غالب گردد، وقت زیادی لازم دارد، در صورتی که تصور می رود برای فهمان وقت زیادی لازم نیست. رازمیخین صحبت او را قطع کرده گفت: ببخشید، من از گروه اشخاص احمق هستم. هنگامی که این گفتگو را شروع کردم مقصودی داشتم، اما 3 سال است گوش مرا به حدی از این پرحرفی ها و افکار مبتذل پر کردن که از شنیدن این سخنان یا از گفتن آنها سرخ می شوم. البته شما کوشش کردید تئوری‌های خود را به ما عرضه کنید و این عمل قابل عفو بوده و شما سزاوار سرزنش نیستید. من فقط می‌خواستم بدانم شما کی هستید، زیرا می‌دانید این اواخر عده‌ای شیاط خود را در کارهای عمومی داخل کرده، چون جز نفع شخصی منظوری ندارند، به هر چی دست زدند آن را خراب کردند. لوژین جواب داد: آیا به این طریق می‌خواهید بگویید من هم؟ نه نه نه، هرگز هرگز. رازمیخین دیگر توجهی به او نکرده به صحبت با زوسیموف ادامه داد. لوژین توضیح دانشجو را پذیرفت، به علاوه تصمیم داشت که پس از 2 دقیقه دیگر برود. خطاب به راسکولنیکوف گفت: اکنون که با یکدیگر آشنا شده ایم، امیدوارم پس از بهبودی شما روابط ما به واسطه مقتضیاتی که میدانید صمیمانه تر شود. بهبودی فوری شما را خواهانم. راسکولنیکوف نشان داد که این کلمات را نشنیده است. لوژین بلند شد. زوسیموف گفت: یقیناً یکی از اشخاصی که به او مقروز بوده او را کشته است. رازمیخین تکرار کرد: قطعاً پروفیر عقیده خود را نمیگوید، اما از اشخاصی که نزد پیرزن چیزی رهن گذاشتند بازپرسی میکند. راسکولنیکوف با صدای بلند پرسید: از آنها بازپرسی میکند؟ رازمیخین گفت: بله، برای چه؟ هیچ هیچ. زوسیموف پرسید: چطور آنها را خواهد شناخت؟ و رازمیخین تکرار کرد: آه، کخ چند نفر از آنها را معرفی کرده است. نام چند نفر دیگر را روی کاغذی که اشیا در آن پیچیده شده بود یافتند. بعضی هم وقتی از قتل پیرزن اطلاع یافتند خودشان را معرفی کردند. بدجس این که این عمل را کرده است شخص ماهر و با تجربه‌ای بوده. چه تصمیمی، چه جسارتی. زوسیموف گفت: نه، اینطور نیست، اشتباه میکنید. ما همه همین اشتباه را میکنیم. من ادعا میکنم که او ماهر و با تجربه نیست و احتمال دارد که این جنایت اول او باشد. اگر فرض کنیم قاتل تبهکاری با تجربه باشد، موضوع قابل تشریح نیست و قضیه پر از مطالب دور از حقیقت خواهد بود. اگر به عکس او را بی تجربه فرض نماییم، باید قبول کنیم که فقط تصادف به او اجازه داده است که فرار کند. کسی چه می داند؟ تصادف چه کارها که نمی تواند بکند؟ شاید هم قاتل موانع را پیش بینی نکرده است. آن وقت ملاحظه کنید چگونه کارش را انجام می دهد. اشیاء 10 یا 20 روبلی را در جیب خود می گذارد و صندوق لباسهای کهنه پیرزن را تفتیش می کند، در صورتی که قسمت بالای گنجه کشویی یافتند که محتوی 1500 روبل مسکوک بوده. قاتل نتوانسته از دزدی هم بکند، فقط خوب توانسته آدم بکشد. بازم تکرار می کنم که او تازه کار بوده و گیج شده است. اگرم گرفتار نشده باید بیشتر از تصادف ممنون باشه تا از مهارت خودش. لوژین میخواست برود، اما پیش از رفتن خواست چند کلمه سخن پرمعنی بگوید. میل داشت که تأثیر خوبی نموده باشد. سپس خطاب به زوسیموف کرده گفت: بدون شک موضوع قتل پیرزن است. بله، شما این قضیه رو شنیدید؟ چطور ممکن است در جامعه جزئیات قضیه را هم می‌دانید؟ نه، اما از نظر عمومی این قضیه برای من جالب توجه است. نمی‌خواهم از افزایش روزافزون جنایات در طبقات پست جامعه در این 5 ساله اخیر صحبت کنم و غارت‌ها و آتش سوزی‌های متبادی را کنار می‌گذارم. چیزی که مرا متعجب می‌گرداند این است که در طبقات بالا هم تبهکاری‌هایی به همان نسبت رو به افزایش است. راسکولنیکوف به او تذکر داد. چرا مضطرب می‌شوید؟ تمام اینها به واسطه عملی شدن تئوری شماست.
چطور تئوری من؟
بله، نتیجه منطقی اصولیه که شما از سایه بیان کردید. اون است که میتواند اشخاص را خفه کند. راسکولنیکوف رنگش را باخته و به زحمت نفس میکشید. لرزشی لب بالایی او را به حرکت در می آورد. لوژین با لحن پرتکبری گفت:
به نظر من فکر اقتصادی سبب تحریک به قتل نمی شود و این از اصولی است که...
راسکولنیکوف ناگاه با صدایی که از خشم لرزان بود سخنان او را قطع کرد. آیا راست است که شما به زن آینده خودتان پس از اینکه تقاضای شما را پذیرفت گفتید که شما بیشتر از بیچیدی و خوشتان می آید و بهتر است انسان زن فقیری بگیرد تا بتواند بعدن بر او مسلط شده خوبی هایی را که به او کرده است یادآوریش نماید؟
لوژین گفت: آقا، چرا اینطور فکر مرا تغییر صورت دادید؟ ببخشید، باید به شما بگویم که اطلاعاتی که به شما رسیده است اساسی ندارد. تصور میکنم بالاخره مادر شما از اول هم میدانستم با وجود تمام خصائل نیکش فکرش اندکی پر هیجان و پر شور است، اما هرگز تصور نمیکردم معنی کلمات مرا نفهمیده و اینطور آنها را تغییر داد.
بالاخره جوان از روی بالش بلند شد، در حالی که چشمانش برق می‌زد گفت: آیا می‌دانید؟ لوژین گفت: چه چیز را می‌دانم؟ چند دقیقه سکوت برقرار گردید. بسیار خوب، اگر یک دفعه دیگر یک کلمه درباره مادرم بگویید شما را از پله‌ها پایین می‌اندازم. رازومیخین فریاد زد: تو را چه می‌شود؟
آه، این طور است.
لوژین رنگش را باخت، لبها را گزید. با اینکه کوشش میکرد خودداری کند از خشم خفه میشد.
آقا، گوش کنید، پذیرایی که هنگام ورود از من نمودید برای من در صمیمیت شما شکی باقی نگذاشت، ولی برای اینکه از این قسمت مطمئن شوم مخصوصا بیشتر ماندم. ممکن بود من یک نفر خیشی را که مریض است معذور دارم، اما اکنون هرگز ممکن نیست.
راسکولنیکوف فریاد زد: من بیمار نیستم. و او گفت:
بدتر.
راسکولنیکوف گفت: برو به جهنم. اما لوژین برای رفتن منتظر این کلمات نشده بود. بدون اینکه به کسی نگاه کند و بدون خداحافظی از زوسیموف که مدتی بود به او اشاره میکرد بیمار را راحت بگذار، بیرون رفت. رازمیخین که عصبانی شده بود گفت: آیا ممکن است کسی اینطور رفتار کند؟ راسکولنیکوف با عصبانیت گفت:
مرا رها کنید، بگذارید، ای جلادها، بالاخره مرا رها خواهید نمود یا نه؟
من از شما نمی ترسم، اکنون از هیچ کس نمی ترسم، بروید، می خواهم تنها بمانم، تنها. زوسیموف با سر به رازومیخین اشاره کرد و گفت: برویم. و او گفت: آیا ممکن است او را در این حال رها نمود؟ پزشک با اصرار گفت: برویم. و خارج شد. رازومیخین لحظه ای فکر کرد، سپس تصمیم گرفت دنبال او برود. زوسیموف روی پله ها گفت: مقاومت ما در برابر تمایلات او برای او زیان دارد، نباید او را عصبانی نمود. رازومیخین گفت: چه مرضی دارد؟ و پزشک جواب داد: تکانی که او را از اشتغالات فکریش رهایی دهد برای او خیلی مفید است. او اشتغال خاطری دارد و فکر ثابتی او را مشوش می‌گرداند. این است آنچه مرا مضطرب می‌گرداند. رازومیخین گفت: شاید این آقای لوژین در این قسمت دخالتی داشته باشد. از گفتگوهایش معلوم شد که لوژین با خواهر رودیا ازدواج خواهد نمود و دوست ما پیش از بیماریش در این خصوص نامه‌ای دریافت نموده است. پزشک گفت: بله، شاید شیطانی مرد را فرستاده بود که کار را خراب کند. ملاحظه کردی که فقط یک موضوع میتواند او را از حالت خاموشی به در آورد. به محض اینکه از این قطع صحبت میشود او به هیجان میآید. رازمخین جواب داد: بله، خوب ملاحظه کردم. در آن موقع دقیق و مضطرب میگردد. برای آن است که روز اول بیماریش در کلانتری او را ترسانیدند و به همین خاطر بیهوش شده است.